أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات وحدت شخصی وجود، قانون علیت را مرحوم صدر المتعلهین ترغیب میکنند و به تشعون برمیگردانند. قهرن این بحث از دو جهت میتواند اون مدعا را اثبات کند. یکی تحلیل مسئله معلول بما انه معلول به ربط محض، و یکی تحلیل مسئله علت بما انها علت که عین ذات خواهد بود و به نحو ضرورت ازلی عینیت با ذات خواهد داشت. اونگاه اگر وحدت شخصی وجود ثابت شده است، اشکالاتی که در بین است، یکی کیفیت توجیه کثرت است، یکی مسئله شرور و قبایه. شرور و قبایه را نوع علوم عقلی مطرح کردن و هر کدام در باری اون نظر دادن. کلام به مقدار متناسب با فن خود درباره شرور و قبایه بحث کرد. فلسفه یک مقدار با دید دیگری مسئله شرور و قبایه را بحث کرد. عرفان با زحمت مسئله شرور را در حل می کند و بیش از همه مسئله ظواهر دینی است که ظواهر دینی بیش از همه با این مشکل روبرو است، چون ظواهر دینی است که با یک صراحتی میگوید داخلون فی الاشیاء لا بالمواجهه، و اشیا که همه روح و ریحان و گل و ریاحین و فرشته نیستند، در عالم اشیاء پلید فراوان است. این تعبیر باید پیامدهاش هم تحمل بکند و این تعبیر را اصولا شریعت به یاد مردم داد که داخلون فی الاشیاء لا بالمواجهه، داخلون فی الاشیاء لاک دخول شیئن فی شیء. بیشتر از همه اشکالی است که به ظواهر روایات متوجه است و ظواهر نصوص باید پیامد این اشکال را حل کند. اونگاه نصوص یک محکماتی دارد که متشابهات را با اون محکمات ارجاع میدن و حل میکنن. مسئله شرور و قبایه بیش از همه در ظواهر دینی محل بحث است، اونجا گیرش مشکل تر است، زیرا این طور بی پرده سخن گفتن در کلمات دیگران نیست، فقط در ظواهر دینی است که داخلون فی الاشیاء. این تو نهج البلاغه هست، تو توحید مرحوم صدوق هست، تو کافی کلینی هست، در نوع جوامع روایی هست که اون علاهده باید بحث بشود. فعلا بحث در تحلیل مسئله علیت و معلولیت است به مسئله تشعون، و این در دو امر بحث می شود. یکی تحلیل مسئله معلول به ما انه معلول که به ربط محض برگشت، دیگری تحلیل مسئله علت که علت عین ذات خواهد بود، نه به عنوان وصف زائد، و اگر عین ذات بود به نحو ضرورت ازلی عین ذات است، نه علا تقدیر دون تقدیر و علا شرط دون شرط و علا حالت دون حاله، پس ذات علا ای تقدیر و ای حالت و ای شرط علت است. قهرن جا برای غیر نمی گذارد. منتها خاصیت علیت آن است که در این حال که وحدت شخصی وجود را ثابت می کند، کثرت ظهورات او را هم تثبیت می کند. بیان ذلک این است که یک وقت انسان می گوید وجود به ما انه وجود نامحدود است و جا برای غیر نمی گذارد. یک وقت میگوید علیت عین ذات است و علیت چون به نحو ضرورت ازلی عین ذات است جا برای غیر نمیگذارد. خود این علیت میگوید در عین حال که این صفت عین ذات است به نحو ضرورت ازلی، حتما باید غیر از ذات باشد، چون علیت یه حقیقت ذات اضافه است، متعلق میطلبد، معلول می‌طلبد. اگر علیت به تشعون برگشت، این علیت عین ذات شد، این ذات ذی‌شأن است، حتما شؤون دارد، برخلاف مسئله وحدت وجود که وحدت وجود اگر چون چه حد وسط و برهان مسئله وجود بود مستلزم غیر نیست، اونگاه غیر را ما از راه عقل و شرع باید اثبات بکنیم که این غیر هست، ولی خود علیت غیر اثبات میکند. ممکن نیست علیت جایی محقق بشود و غیر نباشد، چون شک علت برای خود نخواهد بود. علیت یه حقیقت ذات اضافه است، نظیر علم است که انسان بگوید او عالم است و معلوم، این علم هم خود ذات است که علم به ذات مسئله ذات اضافه بودن علم تأمین کند. علیت حتما به غیر می طلبد، پس یه نحوه تغایر باید باشد، خود علیت غیر ثابت می کند. قهرن چون علیت به تشعون برگشت و غیر ربط خواهد بود، علیت می گوید این ذات ذوشعون است یا ذی‌شأن است، این چنین نیست که اون ذات باشد ولا غیر، بلکه اون ذات هست به شعون. و شاید بهترین تعبیری که بتواند از این قضیه حکایت بکند کریمه الله نور السماوات والارض باشد. این الله نور السماوات والارض میگوید اون ذات اقدس اله ظهور سماوات و ارض است، و این اضافه هم بیانیه خواهد بود، نه سماوات و ارض چیزی هست، ظهور چیزی دیگر است، نه هستی سماوات و ارض ظهور خداست، نه ذات اقدس اله. ذات اقدس اله مبدا این ظهور است و این ظهور شأن اوست. قهرن سماوات و ارض میشوند شأن الهی، ظهور الهی. اون ذات ظهوری دارد چنین که بطونی دارد. اگر به عنوان بطون، به عنوان هو الباطن تجلی کرد، بساط سماوات و ارض برچیده میشوند. اگر به عنوان هو الظاهر تجلی کرد، بساط سماوات و ارض گسترده می شود. پس الله می شود نور و سماوات و ارض، یعنی اون ذی‌شأن دارای این شؤون کثیر خواهد بود. این چنین نیست که او باشد و غیر او نباشد. آری انسان ممکن است به جایی برسد که غیر او را نبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اما این غیر از آن است که غیر خدا نیست. انسان میتواند به جایی برسد که غیر حق را نبیند، در اون سفری که من الله الی الله است، من الله فی الله است که سفر سوم است، اونجا اصولا غیر حق را نمیبیند، اونجا در دریا غرق شده است. این مرحله است که غیر از خدا را نمیبیند، نه غیر از خدا چیزی نیست. قهرن مسئله علیت اگر به تشعون برگشت، دو مطلب ثابت می شود، هم ذی‌شأن هم شأن. دیرا ممکن نیست که علیت تنها ذی‌شأن را ثابت کند، چون خود علیت یعنی تشعون. اگر علیت تشعون شد، قهرن همون طوری که ذی‌شأن ثابت است، شأن هم در پرتوی ذی‌شأن ثابت است. قهرن اون ذی‌شأن می شود الله و شأن می شود نور السماوات والارض، یعنی ظهور السماوات والارض. اونگاه چگونه این کسرات باید توجیه بشون؟ اگر کسرات توجیه شدن، فل جمله توجیه شدن، به توجیه کسرات بل جمله می پردازن که شروع را چگونه توجیه کنن. یک اختلافی در خود سلسله کسرات است که بعضی خیراتن بعضی شروع. یک بحث در خود سلسله کسرات است که قهرن اول باید مسئله کسرت تثبیت می شود. اگر کسرت تثبیت نشد و کسرتی در کار نبود، دیگر سخن از خیرات و شرور نیست، سخن از حسن و قب نیست و مانند آن. اگر کسرات فعل جمله تثبیت شده است، اونگاه ما به این کسرات می پردازیم، می بینیم خیراتی دارن و شروری دارن. اونگاه چنگونه شرور و قبایح و نقصانات می شوند شؤون الهی؟ و عرض شد به این که بیش از همه ظواهر دین باید عهده‌دار این شبهات و حل جواب این شبهات باشد، چگونه شرور وجه الله هست، چگونه شرور آیات الهی هست، چگونه ذات اقدس اله داخلون فل اشیا لا بالممازجه. در بیان اثبات کثرت می فرمان به این که عقل و شرع کثرت را تثبیت کرده است و هیچ راهی برای انکار کثرت نیست، و اگر احیانا گفته بشود طور مشاهده ورای طور عقل است، این نه به اون معناست که عقل در برابر شهود است، بلکه به اون معناست که گاهی انسان چیزی رو مشاهده می کند که عقل درک نمی کند، نه خلافش رو درک می کند. یک درجه را عقل مشاهده می کند که با کلیات عقلی سازگار است، ولی عقل راهی به اون ندارد، چون جزء عین خارجی است. عقل باید استدلال کند، استدلال رو مفاهیم کلیه است، مفاهیم کلیه تاب مصادیق بیشمار را دارد. در مشاهدات حضوری انسان یک مستاقی را میبیند که عقل راهی به اون مستاق ندارد، زیرا عقل مفهومات کلی را اثبات میکند، مفهوم کلی قابل صدق بر او هست، اما اون که محسوس نیست تا انسان از راه حواس به او نائل بشود، و مفهوم نیست تا از راه ادراکات عقلی او را درک کند. لذا انسانی که در حد یک تفکر عقلی میاندیشد راه به او ندارد. اگر گفته شد راه شهود ورای طور عقل است، نه یعنی رو در روی همان، بلکه راه شهود راهی است که عقل احیانا او را درک نمی کند، نه خلافش را درک می کند. بنابراین پس نمی شود گفت به این که انسان اگر راه شهود را طی کرده است کثرت را باید نفی کند. کثرت چیزی است که عقل و شرع هماهنگند در اثبات. مرحوم صدر المتعلهین در توجیه کثرت می‌فرمان به این که ما یک وقت دید اجمالی داریم نسبت به اشیا بدون اینکه نشار تحلیل بکنیم، یکی ارض است، یکی سما است، یکی شجر است، یکی حجر است، اینها موجوداتی هستند کثیر و در این که محققاً حرفی نیست. این همان است که میگن کل ممکنه زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود. یک وقت اینها را تحلیل میکنیم، وقتی که تحلیل کردیم میبینیم در حقیقت یک شیء وجود دارد، بقیه اعدامند و شیء نمایند. اون که وجود دارد اصل وجود این اشیاست، اون که نمود اشیاست و وجود نماس وجود ندارد و ذاتن معدوم است، همون ماهیات اشیا مثل شجریت و حجریت و امثال ذالک. و این وجود که در مراحل گوناگون به عنوان ماهیات برای ما ظهور می کند، این وجود چون دارای مراتب هست یک قیدی دارد که به شرط الکثرت است، به شرط سریان است، به شرط الاطلاق و الانبساط است. چون قیدی دارد قهرن محدود به این قید خواهد، باید تکیه کند به یک حقیقت بی قید. قهرن ما در جهان چهار چیز را خواهیم داشت، که یکی سه چیز خواهیم داشت، که یکی معدوم است، دو چیز موجود. این که گفته شد چهار چیز هست، یعنی در دید اول ما قبل از اینکه تحلیل بکنیم عرضی هست، سمایی هست، اینا کسراتی هستن بالفعل موجود. این همان است که میگن کل ممکن زوجون ترکیبی له ماهیتون وجود. این یه دید اجمالی است. وقتی که تحلیل بکنیم میبینیم به سه امر منحل میشود، زیرا وقتی که ما تحلیل کردیم این اشیا را میبینیم یک وجود میماند و یک ماهیت. این ماهیت که شجر و حجر و امثال ذالکن ذاتن معدومن، پس سهمی از واقعیت نخواهند داشت. وجود اینها سهمی از واقعیت دارد، ولی این وجود چون مقید به گسترش و اطلاق و انبساط است، محدود است ولو به این حد اطلاقی، باید تکیه کند به یک هستی نامحدود که اون هستی نامحدود همون هویت لابشرط است که مقید به اطلاقم نیست، چه این که مقید به قیدهای خاصم نیست. اون هویت مطلقه که مقید به هیچ قیدی نیست ولو به قید اطلاق می شود ذات، و این وجود گسترده که وجود به شرط اطلاق است می شود وجه اون ذات، و حکایت ها و نمود هایی که از این وجود گسترده به ذهن ما می آین اعدامند و معدمیات، یعنی مسئله شجر و حجر که ماهیاتن می شن اعدام. یک وجود گسترده است می شود وجه الله که اینما تولو فسمه وجه الله، و این چون مقید به اطلاق است باید به یک حقیقت بیغیر تکیه کند که لا به شرط محض است و هو ذات، که اون ذات در درک هیچ مدرکی نمی آید، نه به علم حصولی نه به علم حضوری، نه عقول عالیه می توانند او را درک کنند، نه فرشتگان و ملائکه مقرب می توانند او را درک کنند، نه دیگر موجودات. زیرا او اگر بخواهد مدرک بشود، معلوم بشود، این معلومیت تعین است، او ذاتاً لا تعین است. بنابراین چیزی برای اشیا از اون هویت مطلقه نمی ماند که هویت مطلقه را کسی درک بکند، زیرا مدرک شدن، معلوم شدن تعین است و این هیچ تعین بر نمی دارد، مقید به لا تعین هم نیست. بنابراین اگر چیزی بخواهد او را درک کند، وجه او را درک می کند نه خود او را، و اون هویت مطلقه مقام ذات است که نمی شود از او به مقام یا ذات تعبیر کرد. این هستی به شرط الانبساط و الاطلاق وجه اوست که به ما امرنا الا واحده. این است که بعدها می فرماین بر اساس قاعده الواحد، این واحد از اون واحد نشأت گرفته است، این واحد گسترده که سماوات و ارض و طبیعت و مثال و برزخ و گذشته و آینده همه را زیر پوشش دارد، این واحد است که از اون واحد سرچشمه گرفت، نشأت گرفته است، و ماهیاتن که امور عدمی هستن. اونگاه درجات این واحدن که هر کدام به مقدار خود وجه او را درک میکنن، نه ذات او را. ذات او اگر بخواهد مدرک و معلوم بشود تعین است، در حالی که ذات تعینی نخواهد داشت. در روایات خدای سبحان با اون برای اینکه ثابت کند حجابی ندارد خلق را آفرید، خود خلق حجابند، خواه این خلق انسان باشد یا دیگر موجوداتی که مسبح حقن یا فرشتگان عالیه، همه و همه محجوبن به ذات خود، یعنی ذات اینها حجاب است که نمی گذارد حق را ببینند. و اگر انسان خود را ندید و به مقام فنا رسید، می تواند بعضی از مراحل عالیه اسمای حسنا و این فیض منبسط را ببیند، نه مقام ذات را، زیرا معلوم شدن و مشهود شدن تعین است و این بالا تعین ذات سازگار نیست. این فیض لابشرط قسمی است، این فیض لابشرط قسمی است، چون مطلق است. هر مرحله انسان با هر مرحله از این فیض منبسط که روست یه برداشتی دارد، از یک مرحله عرض، از یک مرحله سما و امثال زاله. در جهان خارج هم این طور است. حالا وقتی که بحث تنزل کرده است، ما میبینیم به این که در جهان خارج هم همین طور است. مثلا این ماده که از دیر زمان حرکت کرده است و قرن هاست که در راه است و امروز تازه شجر شد و قرون بعدی را هم در پیش دارد، بچه ها خواهد شد معلوم نیست، ما در این مقطع دو طرفش رو میبندیم و مفهوم شجر رو ازش میگیریم، وگرنه این طور نیست که او جلوش بسته باشد که این قرون را پشت سر گذاشت و ادوار را در پیش دارد، یه موجود متحرک را که نمیشود حدی برش ذکر کرد، گفت این شجر است. این چندی قبل انسان بود یا چندی قبل حیوان بود یا چندی قبل معدن بود یا چندی بعد حیوان خواهد شد. این که سیم خاردار دو طرفش گذاشتیم و گفتیم این شجر است و اون حجر است، برای اینکه ما جلوش بستیم، نه اینکه او جلوش بسته است. چیزی که همونطور راه افتاد مرتب در حرکت است و هر مرتبه یه نمودی دارد، نمیشود او را در اون مرتبه خلاصه کرد. این چنین نیست که این چیزی که شجر هست راهش بسته باشد و یا تازه شجر شده باشد. این ادواری را پشت سر گذاشت که حقایق گوناگونی را طی کرده است و مراحلی هم در پیش دارد. ما که در این مقطع هستیم، با او که روبرو هستیم، او را شجر میبینیم. مثل انسانی که سر کیلومتر 10 ایستاده است، وقتی که یک اتومبیلی به سر کیلومتر 10 رسید، این میگوید این 10 کیلومتر طی کرده است. دیگر نمیداند این اتومبیل الان ساعت هاست که راه افتاده است، صدها کیلومتر که پشت سر گذاشته و صدها کیلومتر هم در پیش دارد. خودشون سر کیلومتر 10 ایستاده است، اینو در همین فاصله میبینند. در خارج هم همینطور است. اگر از طبیعت بالاتر رفتیم، کل جهان را که دیدیم، میبینیم ما در هر مرحله‌ای که باشیم از اون شأن الهی برداشتی داریم. حالا اگر در حد فرشته ها باشیم، برداشت ما جور دیگه است. در حد عقول عالیه باشیم، برداشت ما جور دیگه است. در عالم مثال باشیم، برداشت ما جور دیگه است. وگرنه او رنگ ندارد، یعنی این وجه الله، این صبغت الله رنگ خاص ندارد به نام عرض و سمام. و این است که نمودهای گوناگونی به ما میدهد. یه وقتی بساط این نمودها برچیده میشود، فقط وجه الله میماند. دیگر این چنین نیست که در نفخه سور وجه الله از بین برود، چون خود نفخ و سور و امثال ذلک وجه الله هست. این کسرات اونگاه از بین می رود. بنابراین راه اثبات کسرت این است که ما از آغاز سخن تا پایان سخن 4 درک داریم. اول یک درک اجمالی داریم که شجر هست، حجر هست، عرض هست، سما هست، امثال زاده. این همان است که من کل ممکنه زوجون ترکیبی له و ماهیت وجود. وقتی منحل کردیم، از این به بعد 3 امر می ماند. وقتی منحل کردیم، یکی شجریت میماند، یکی اصل هستی. شجریت ذاتاً معدوم است که چیزی نیست و همواره معدوم بود و این هستی است که دارای مراتب گوناگون است، درجاتی است و امثال ذلک. البته ربطی است دارای درجات و چون مقید به اطلاق هست، این مقید بودن او را محدود میکند. ها خدا یک حقیقتی هست که حاد کل محدود است و اون حقیقت، حقیقت هویت غیبی است که لا به شرط مقسمی خواهد بود، مقید به اطلاقم نیست. او مقام ذات است که لا به شرط است و این به شرط اطلاق فیض اوست و این ماهیات امور عدمی هستند. عند تحلیل، قبل از تحلیل، اشیاء کثیری است که هر کدام نام خاص دارند. مرحوم آخون برای اینکه مبادا اشتباه بشود، اون لا به شرط مقسمی با این لا به شرط قسمی، با این به شرط اصلاح، ضمن اینکه مسئله کثرت را توجیه میکنن، در همون پایان فصل 28 عنوانی دارن به نام رفع اشتباه، به عنوان رفع اشتباه. در این عنوان میفرمان به اینکه اگر سخن از اطلاق ذات اقدس اله هست که او وجود صرف هست، منظور این وجود به شرط اطلاق نیست. این وجود به شرط اطلاق فیض منبسط است که از او به عنوان نفس رحمانی و مانندی اون یاد می شود. این وجه الله هست، این فیض خداست که ما امرنا الله واحده. خدا این وجود به شرط اطلاق نیست، اون حقیقتی است که متشائن به این می شود. از اون حقیقت گاهی تعبیر به لا و شرط می شود، گاهی تعبیر به شرط لا. در بحث‌های قبلم اشاره شد که معمولاً در فلسفه از ذات واجب به عنوان حقیقت به شرط لا یاد می شود، در عرفان از اون ذات به عنوان لا و شرط یاد می شود. گاهی برای تقریب نظر حکیم و عارف می گوین این به شرط لا، یعنی به شرط این که هیچ قیدی نداشته باشد، حتی بی قیدی هم قیدش نباشد. قهرن روح این به شرط لا به همون لا به شرط در می آید. به نظر عارف اون به شرط لا مرتبه احدیت است، تا که به شرط استهلاک جمعی صفات است و مقام ذات اون لا به شرط مقسمی است که هیچ تعین ندارد ولو لا تعین تعین او هم نیست. اگر انسان بتواند بین این دو تعبیر تقریبی ایجاد کند راحت تر است. یعنی میگوید به این که مقام ذات به شرط لاست، یعنی به شرط عدم ارتباط با غیر، به شرط عدم تعین، به شرط عدم تجلی و مانند آن، به شرط استهلاک جمعی اسما و صفات در او و مانند آن. اونگاه مرتبه تعین مرتبه ظهور اوست که متأخر از ذات خواهد بود. علی ای حال مقام ذات چه لا به شرط مقسمی باشد چه به شرط لا باشد، که اختلاف است بین حکیم و عارف، اگر این اختلاف حل شد نعم الوفاق و اگر حل نشد باز یک مطلبی است بجا، ولی هر دو متفقن این به شرط اطلاق فیض او است. این است که انسان میتواند بگوید داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. این است که عرفان به خوبی میتواند مشکل ظواهر دینی را حل کند. این است که انسان میتواند بگوید داخل فی الاشیاء صفت ظهور حق است، نه صفت ذات حق، نه ذات حق داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، بلکه این شأن واحد، این فیض واحد، این فیض منبسط، این وجود به شرط اطلاق، این داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. در بحث روایی به خواست خدا باید دید آیا روایات تاب این را دارن که بر این معنا حل بشوند یا نه روایات ناظر به همون لا به شرط مقسمی است، اون لا به شرط مقسمی است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. اگر روایات تاب این را داشت که بر این لا به شرط اطلاق که قسمی از اقسام است حمل بشود، هیچ محذوری اونگاه نخواهد داشت. پس کثرت با این بیان اثبات می شود. ولی در بیانات خود مرحوم آخون دو تعبیر است. یکی در همین جلد دوم صفحه 309 و یکی در همین جلد دوم صفحه 330. در صفحه 309 عبارتشون این است، می‌فرمان به این که بعد از این که مسئله واجب تعالی را به عنوان تقریب به ذهن با پرهیز از دخالت‌های وهم فرمودن نظیر وحدت عدد هست که با تکرر وحدت عدد حاصل می‌شود و واحد عدد نیست ولی با تکررش سازنده عدد هست، اونگاه می فرماید به این که اون واحدی که با تکرر خود عدد می سازد این چین است و لیس فی العدد الا حقیقت الواحده لا بشرط شی، لست و اقولو بشرط لا شی. نمی گویم به این که اون واحدی که با تکررش سازنده عدد است واحد بشرط لا است، بلکه واحد لا بشرط است. و بینهما من الفرقه، یعنی بین واحد لا بشرط و واحد بشرط لا، و بینهما من الفرقه کما بین الوجود المأخوذ لا بشرط ای طبیعت الوجود الذی عمومه به اعتبار شموله و انبساطه لا به اعتبار کلیتی و وجوده ذهنی کما علمته، که اون کلی مفهومی مراد نیست، کلی سیست. و بین الوجود المأخوذ به شرط لاشی، اونگاه می فرماین این وجودی که مأخوذ به شرط لاشی است و هول مرتبت الاحدیت اند العرفا و تمام حقیقت الواجب اند الفلاسفه. این نزاع معروف بین فلسفه و عرفان این است که فلسفه می گوید واجب حقیقت وجود به شرط لاست، عرفان میگوید به شرط لا مرتبه احدیت است، مقام ذات بالاتر از اینه. بعضی از عرفا هم در این زمینه رساله نوشتند، مرحوم آقای محمد رضا قمشی رضوان الله هم در این زمینه رساله ای دارند. سید الاستاد رضوان الله تعلیقی بر اون رساله داشتن که اگر ان شاء الله بحث به اونجا رسید ممکن است رساله مرحوم آقای قمشی و تعلیقه سیدن استاد هم مطرح بشه. این معنا را در بسیار از نوشته های مرحوم آخوم رازی فرمایید، در جلد ششم هم هست که فلسفه بران است که واجب تعالی وجود به شرط لاست، به شرط لای از تعین، به شرط لای از کثرت، به شرط لای از ظهور و مانند آن. و عرفان بران است که وجود به شرط لا مرتبه احدیت است، نه مرتبه ازا مقام ذات. مقام ذات فوقان است. لذا مرحوم آخو می‌فرمایند به این که این به شرط لا مرتبه احدیت است عند العرفا و تمام حقیقت الواجب است عند الفلاسفه، ول اولو هو حقیقت الحق عند العرفا. کدوم اول؟ اون لا به شرطی که حتی به شرط اطلاق هم قید او نباشد، لاطلاق المعرا عن التغیید ولو بالتنزیه عن الماهیات الموجب لنوع من الشرط ففهم. اونی که مقید به اطلاقم نیست، نه مقید به اطلاق است نه مقید به شرط لایی است، آن است که اندل عارف حقیقت ذات است. تعلیقه مرحوم آقای نوری رضوان الله در ذیل همین صفحه 309 این را به عنوان ضرورت ازلی تفسیر میکند که تفسیر خوبی است. پس اون چی که در همین جلد دوم صفحه 309 بیان میکند این است که به شرط لا مرتبه احدیت است عند العرفا و تمام حقیقت ذات است عند الفلاسفه. در صفحه 330 به عنوان رفع اشتباه اونجا این چنین می‌فرمایند: قد ثبت مما ذکرنا انه اذا اطلق فی عرفهم الوجود المطلق علی الحق الواجب یکون مرادهم الوجود بالمعنى الاول ای الحقیقه به شرط لا شی. در این فصل 28 برای توجیه کثرت می فرمان به این که وجود سه مرتبه دارد: یک وجود صرف است، یک وجود متعلق به غیر است، یک وجود به شرط لا. الوجود المنبسط المطلق. بعد از این که این مراحل سگانه را ذکر کردن می فرمان به این که اولی را به شرط لا می دانند، دومی را به شرط شی می دانند، سومی را به شرط الاطلاق می دانند. می فرماین وقتی گفته شد واجب وجود مطلق است، منظور هو الحقیقتو به شرط لا شی، لا هذا المعنى الاخیر که به شرط الاطلاق است. اگر گفته می شود خدای سبحان وجود مطلق است، یعنی اون که مقید است به شرط لا، نه اون که مطلق است یعنی مقید به شرط الاطلاق است. لا هذا المعنى الاخير و الا يلزم عليهم المفاسد الشنيعه كما لا يخفى. اگر مراد اونها این باشد که واجب وجود به شرط الاطلاق است، این است که تالفاستای فراوان دارد و این وجود مطلق شأن واجب تعالی است نه ذات واجب تعالی. ذات واجب تعالی حقیقت به شرط لا است، یک حقیقت به شرط لا است و یک وجود به شرط تعین خاص است که می شود شجر و حجر و مانند آن، یک وجود گسترده است که می شود فیض منبسط. اونگاه می فرمان که و ما اکثر ما ینشأ لأجل الاشتباه بین هذین المعنیین من الزلالات والعقائد الفاسده من الالحاد والإباحة والحلول. اگر گفته شد واجب به شرط لاست، دیگر سخن از ارتباط با اشیا و سخن از حلول در اشیا و امثال ذلک نیست. اون که با اشیا قرین است و در اشیاست و همه جاست، اون فیض منبسط است، وجود به شرط الاطلاق است که وجه الله است. و اون که احدی به او دست رسی ندارد، چه فرشتگان، چه عقول عالیه، چه مقربین، چه از ابرار و مانند آن، اون حقیقت به شرط الهاست که وجود ذات اقدس اله هست. در تعبیر صفحه 309 این بود که وجود به شرط الله مرتبه احدیت است پیش عارف و تمام حقیقت ذات است پیش فلاسفه، و پیش عارف حقیقت واجب بالاتر از احدیت است. او بالاتر از احدیت است که احدیت بالاتر از اون وجود واحدیت است که واحدیت بالاتر از اون فیض منبسط است. بنابراین این وجودی که به شرط اطلاق از فیض منبسط است، همه جاست و فراگیر است، این به چند مرتبه از مقام ذات فاصله دارد. و ما اکثر ما ینشأ لأجل الاشتباه بین هذین المعنیین من الزلالات والعقائد الفاسده من الالحاد والإباحة والحلول واتصاف الحق بصفات الممکنات و سیرورته محل النقائص و الحادثات فعلم ان تنزیه الصرف و تقدیس المحض کما رآه المحققون من الحکما و جمهور و ارباب شرایع و الفضلا من الاسلامیین باق علی الوجه المقرر بلا ریب. اون خدایی که لیس کمثله شی سبوح قدوس است، او به مقام ذات به شرط لا برمیگردد یا ما فوق او. اون که با کسرات آمیخته است، اون وجه اوست و فیض منبسط اوست که وجود به شرط الاطلاق است. اونگاه می فرمان که ولل اشارت الهازه المراتب سلاس، که یکی به شرط لاست، یکی به شرط شی است، یکی به شرط الاطلاق، و کونها مما ينتزع من كل منها بنفسها الوجود العام والعقلی، یعنی اون مفهوم الموجود از همه اینا انتزاع می شود. قال علا الدوله في حواشیه على الفتوحات المکیه الوجود الحق هو الله تعالی والوجود المطلق فعله سبحانه والوجود المقید اثره. اگر مقید به قید خاص شد کل ارض و سما می شود اثر، و اگر مقید به الاطلاق شد و گسترش داشت و همه جا حضور داشت فیض اوست. و اگر به شرط لا شد مثلا که احدی به اون مقام دسترسی ندارد، مقام ذات است، قسمی است که مقید به اطلاق است. اونگاه فرمان و لیس المراد من الوجود المطلق العام الانتزاعی، اون مفهوم کلی، چون اون امر ذهنی است و از حریم بحث بیرون است، بلکه مراد اون اطلاق سعی است. و همین حرف را هم در مفتاح غیب هست و از مفتاح غیب هم نقل میکند. میفرماید به این که و ذکر الشیخ العارف صدر الدین القونوی فی کتاب المسمى به مفتاح غیب الجمع و تفصیل این چنین: و من حیث ان الوجود الظاهر المنبسط على اعیان الممکنات لیس سوا جمعیت تلک الحقائق یسمى الوجود العام و تجلی الساری فی حقیقت الممکنات. این را میگوین حقیقت ساری، وجود ساری. فتحصل که راه تثبیت کثرت چگونه است که نه با وحدت منافات داشته باشد و نه با ربط بودن. در حقیقت یک چیز است که فوق ربط است و یک چیز است که دون ربط است. ماهیات دون آنن که به واجب ارتباط داشته باشن، و واجب تعالی فوق آن است که به درک احدی بیاید، چون درک چه حضوری چه حصولی تعین است، و اون چه که انسان با او در ارتباط است همون فیض منبسط است و وجه اوست که عین متولو فسم و وجه الله. این راهی است برای توجیه کثرت. اگر کثرتی هست، اونگاه مسئله شرور و قبایح باید حل بشود، و این شرور و قبایح را همه صاحبان این رشته های یاد شده باید به عهده بگیرن حل کنن، و بیش از همه در تعبیرات دینی است که پیامدهایی دارد. اون تعبیرات باید حل بشود، چون مسئله وجه الله اینما تولو فسم وجه الله تنها مال مجردات و موجودات شریف و امثال ذالک نیستند. در جهان اشیاء خصیصه کم نیست. داخلان فعل اشیاء لابل بمازجه تنها در باره فرشته ها و ارواح و موجودات شریفه نیست، موجودات پلید هم در عالم فراوان است. این چه میخواهد بگوید؟ چیست که داخل فعل اشیاء است؟ اگر همه اشیاء گل و ریاحین بودن یه مسئله بود، اما این چنین نیست. اون روایات کم هم نیست، در نهج البلاغه هست، در توحید مرحوم صدوق هست، در کافی کلینی هست، در دیگر جوامع روایی هست. ببینیم این کدام قسم را بیان می کند. والحمدلله رب العالمین.